يحسب
الإنسان أن لن نجمع عظامه
خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والسماء رفعها ووضع
الفراش وميزان قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان، خدایی که خالق آسمان ها و زمین به این بزرگی و یه عظمتی که در کهکشان ها هست، عظمتی که در سیاره ها هست، عظمتی که در زمین هست، همه اینها به کنار و یک عظمت بزرگی و یک خلقت بزرگی به نام من و شما انسان که اونجا خدا به خودش گفت آفرین، این انگاری یه چیز دیگه است. به نام خداوندی که خالق زیبایی هاست و سلام به شما مردم عزیز، دوستان بیننده‌ای که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت و برنامه قرآن و علوم جدید. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله که هر کجا که هستید لحظاتون پر از آرامش باشه. و جا داره که در آغاز برنامه هم یه تسلیت عرض بکنیم از دست دادن تعدادی از هموطنان خودمون رو، فرزندان این مرز و بوم رو، که باز هم شاهد این بودیم که متاسفانه کوردلان یه صفحه خونین و سیاه دیگه‌ای رقم زدن در تاریخ نه فقط ایران، بشریت. این اتفاق ناگواری که در خاش افتاد و جمعی از هموطنهامون رو از دست دادیم، به خانواده‌هاشون تسلیت عرض میکنم. خب مثل هفته‌های گذشته در خدمتتون هستیم با قرآن و علوم جدید و صحبت و گفتگو راجع به قرآن عزیزمون. و این هفته و امشب برنامه ما رو از دست ندید، چرا که قرار هست راجع به موضوعی صحبت بکنیم که میدونم بهش علاقه مندید، میدونم دوستش دارید و شاید سوال راجع بهش داشته باشید شما، با حضور مفسر و مترجم عزیز قرآن، محقق و قرآن پژوه و مؤلف در حوزه علوم قرآن، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی عزیز. استاد عرض سلام و ادب، شبتون بخیر، خوشحالم که باز هم در خدمتتونم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. ان شاء الله که در پرتو نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام زندگی سعادتمندانه ای داشته باشیم.
بله، سپاسگزار، بسیار ممنونم. دوستان عزیز بیننده در خدمتون هستیم. امشب قرار چیکار کنیم؟ همونطور که عرض کردم، امشب قرار هست راجع به موضوعی صحبت بکنیم که مطمئناً برای شما جذاب و شنیدنی خواهد بود. بحث ما امشب آیاتی از قرآن هست که به خلقت انسان اشاره میکنه و مفصل میخواییم راجع به اون صحبت بکنیم. آیه که معروف به صلب و ترائب، اونایی که حالا کاری قرآنی میکنن یا مطالعه مستمر دارند قطعا شنیدن بحث رو و باش آشنا هستن. آیه دکتر اصلا شروع بکنیم بحث رو با شناخت کلی راجع به این عبارت و این آیه از قرآن کریم. خدا اول اینکه در کدام سوره راجع به این موضوع صحبت میکنه، چه حرف کلی، چه پیام کلی توی آیه وجود داره برامون بگید.
خواهش میکنم. خب عرض کنم که همونطور که فرمودین، بحث صلب و ترائب یا یکی از مراحل خلقت انسان از مسائل بسیار مهمیه که خیلی از دانشجویان پزشکی راجبش سوال میکنن، خیلی از کسانی که قرآن را میخونن سوره طارق وقتی میرسن این سوال براشون پیدا میشه که این به چه معناست، مخصوصا که بعضی از ترجمه های قرآن خوب ترجمه نکردن این آیه رو یا اشکالاتی داره و لذا سوالات زیادی رو ایجاد کرده. آیه در آیات مطلب در آیات پنجم تا هفتم سوره مبارک طارق. اگه دوستان این آیات رو بیارن روی تابلو من یه توضیح کوچیکی بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، از اول سوره آوردن و سماع و طارق، خداوند قسم میخوره به آسمان و کوبنده، و چه درک میکنی که اون ستاره کوبنده چیست؟ نجم ثاقب، یعنی ستاره روشنیست. این کل نفس لما علیها حافظ. تا اینجای مطلب در مورد یک قسمه و اینکه خداوند میفرماد هر کسی را ما براش مراقب گذاشتیم، محافظ گذاشتیم. این یه بحث که ما حالا وارد این فضا نمیشیم. بحث ما از آیه 4 به بعده. فلینظر الانسان مما خلق. انسان باید نگاه بکنه از چه چیزی آفریده شده. خلق مما ان دافق، از آب جهنده آفریده شده. یخرج من بین الصلب و ترائب، اون چیزی که از بین صلب، چیز محکم، و ترائب خارج میشه. انه علا رجعه لقادر، و خداوند اینا رو میفرماد، بعد میفرماد خداوندم میتونه روز قیامت این رو دوباره برگردونه. یعنی بحث رو وصل میکنید از خداشناسی به معادشناسی. بله. انسان نگاه بکنید از چی آفریده شده، نشانه است، آیت خداست. بعد میفرماد که این خداوند روز قیامتم باز میگردونه. خب ما این سه تا آیه رو مورد بحث قرار میدیم که فلینظر الانسان مما خلق، انسان باید نگاه کند از چه چیزی آفریده. فلینظر یعنی باید نگاه بکنه. این در حقیقت نظر در قرآن به معنای نگاه با دقته. حالا اگه دوستان کل مانیتور رو نپوشونن، یه بخشش رو پوشونن، متشکر بکنم. عرض کنم که میفرماد که باید انسان دقت بکنه چه از چه چیزی خلق شده،
بیاندیشه، فکر بکنه.
به عبارت دیگه به مرد و زن، به اون اسپرماتوزوئید و اوولی که ازش آفریده شدند نگاه بکنن، دقت بکنن.
و چی استاد؟
اوول. ببینین وقتی که سلول تخم تشکیل میشه در رحم و میاد وارد رحم میشه، این در حقیقت از تعدادی اسپرماتوزوئیده که در منی مرد وجود داره، و تخمک های خانوم ها که بهش میگن اوول، اینا وقتی که با هم ترکیب میشن، بعد به صورت یه تخمکی در میان، میان داخل رحم قرار میگیرن، داخل رحم که قرار میگیرن، بعد یواش یواش به دیواره رحم میچسبن، آهسته آهسته کودک تشکیل میشه. درست شد؟
بله.
اینا داشته باشیم. قرآن میگه نگاه بکنین ببینید چه چیزی آفریده شده. این توجه انسان رو داره به این مباحث جنین شناسی، امروز میگن رویان شناسی، مباحث جنین شناسی داره توجه انسان رو جلب میکنه. دوستانم میدارد عرض کنم که
تصاویر
مناسبی رو میارن، تشکر میکنیم.
بله.
خب عرض کنم خدمتتون، بگه چه ببینید چه چطوری خلق شدی، از چی خلق شدی. یعنی در حقیقت میخواد بگه که به این قطره منی و اوول، اسپرماتوزوئید و اوول نگاه بکنید، و بعد به عظمت پروردگار پی ببرید که خداوند چقدر قدرت داره، و همین خداست که میتونه روز قیامت اینا هم دوباره خلق کنه. بعد میفرماد خلق من ماء دافق، از یک آب جهنده ای انسان این آفریده شده. خب این ماء دافق چیه؟ این حالا باید بحث بکنیم. یخرج من بین الصلب و ترائب. یخرج من بین الصلب و ترائب را مفسرین مترجمین چند نوع معنا کردن.
داره.
و شبهاتی رو تو این زمینه پیدا شده. مثلا بعضی ها گفتن که از پشت مرد و سینه زن آفریده میشد و خارج میشد این ما، و لذا شبهاتی ایجاد شدید که اصلا آیا منی از کجا خارج میشه، آیا واقعا از پشت مرد، یعنی ستون فقرات خارج میشه، از سینه زن خارج میشه. این موجبه یه سری شبهاتی تو این زمینه شده. پس موضوع بحث ما در مورد این صلب و ترائب و ماء دافق و این هاست که بیشتر برمیگردد به اون مراحل اولیه جنین رو که امروز بهش میگن رویان شناسی، هم تو پزشکی خیلی مطرحه، هم تو این آیات قرآن مطرح شد.
بله بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنون از آقای دکتر رضای اصفهانی عزیزم. خب متوجه شدیم دیگه قراره چی بگیم راجع به خلقت انسان، حالا یکی از مراحل خلقت انسان بگیم یا همون استارت اولیه صلب و ترائب. قطعا شنیدید دیگه، شاید شما دانشجوی پزشکی باشید، شاید شما کسی باشید که تحقیق میکنید در این زمینه، یا نه یک خانم خانه‌دار هستید یا یک مرد کشاورز عزیزی هستید که به همتون سلام عرض میکنم. راجع به خلقت انسان، آنچه قرآن میگوید و اون چیزی که یافته های جدید علمی میگن، آیا این دو با هم تعارض دارند؟ آیا میشه تطبیقی بین اونها ایجاد کرد و فهمید که پیامبر یا بهتر خدا در قرآن اشتباه نگفته؟ آیا به شبهاتی که در این زمینه وجود داره میشود پاسخ داد؟ اصلا صلب به چه معناست؟ ترائب به چه معناست؟ و چه بحث هایی در این زمینه مطرح شده؟ سوال هایی است که امشب در برنامه قرآن و علوم جدید به اونها پاسخ خواهیم داد. البته اینها بحث اصلی ماست، راجع به بحث کلی قرآن و علوم جدید، قرآن و کهکشان ها، قرآن و زمین و مباحثی که در اون مطرح هست و قرآن و آب و هوا. نمیدونم، هر سوالی که در ذهنتون هست حتما برای ما ارسال بفرمایید به راه ارتباطی 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما و شماره دانسلی که همتون حفظید 930-876-8004 که به واتساپ، تلگرام و وایبر وصله. اینجا با تلفن همونم وصله، راستی تلفن وصله، میتونید زنگ بزنید، سوال خودتون رو بپرسید، صدای شما اینجا شنیده بشه. دوست دارم که بیشتر حرفای شما مطرح بشه، من کمتر حرف بزنم. اینجا قرآن و علوم جدیده، با افتخار در خدمتتون هستیم.
و علیه فی کل الامور توکلی حتی اکون علی الامور قدیرا و علیه فی کل الامور توکلی حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحتوف جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بردك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا
بعد. خب اون تصاویر قشنگی که دیدید و مراحل خلقت انسان که میشه یک کوچولوی همچین خوشگل مشکلی که بعدش بزرگ میشه، مرد بزرگی یا برای خودش خانومی میشه، خدا راجع به خلقت او صحبت کرده در قرآن در آیه صلب و ترائب، آیه پنجم تا هفتم سوره مبارکه طارق که داریم صحبت میکنیم با دکتر رضایی اصفهانی عزیز، کارشناس، پژوهشگر و محقق و قرآنشناس عزیز که در حوزه قرآن و علوم جدید تخصص دارن. شاید خیلیاتون مقالات و کتبشون رو مطالعه فرموده باشید. آیه دکتر پیام و توضیح کلی آیه رو برامون بیان فرمودید. بریم وارد بحث پزشکی بشیم که راستی مردم عزیزم امشب میتونید سوالای پزشکیتون رو، پزشکی که مرتبطه با قرآن هست، بیشتر مطرح بکنید و برامون بفرستید. منتظرتونم هستیم. خب بیام راجع به قرآن و علم پزشکی نوین صحبت بکنیم. اینکه این آیاتی که شما اشاره فرمودید چقدر با پزشکی نوین و نظریه‌هایی که راجع به خلقت انسان وجود داره تطبیق داره یا سازگاره؟
خب عرض کنم خدمتتون که ببین آقای سوری عزیز، بینندگان عزیز، مخصوصاً اونایی که مطالعاتی تو حوزه‌های جنین شناسی دارن یا دانشجوهای پزشکی، پزشکان محترم، اینها معمولاً وقتی ما میری برای مثلا مردم یا دانشگاه‌های پزشکی وقتی صحبت می‌کنیم، یکی از چیزایی که اولین سوالاتشون همین آیه است که میگن خب اگه قرآن با علم سازگاره، قرآن کلام خداست، چرا اینجا فرموده یخرج من بین الصلب و الترائب؟ خب ماء دافق را، یعنی آب جهنده، اونجا فرمود که انسان از ماء دافق آفریده شده. دافق یعنی جهنده، آب جهنده. وقتی گفت من ماء دافق، دافق یعنی جهنده. وقت این ما دو تا عنصر داریم که این تخمک رو درست میکنن، یکی اسپرماتوزوئید هاست که تو منی مرد، یکی هم اووله که از خانوم ها، اینا میان با هم ترکیب میشن و در نتیجه اون تخمک، اون سلول اولیه‌ای که باید انسان ازش آفریده بشه و تو رحم قرار میگیره، اون به وجود میاد. حالا سوال نه، ماء دافق یعنی جهنده، آب جهنده، چون اووله که از رحم، از خانوم ها صادر میشه، این جهنده نیست. میگن که یه چند هفته میتونه یه مسیر چند سانتی رو بره، ولی زاد جهنده برای صدق نمی کنه. ماء دافق، ماء جهنده فقط در مورد منی مرد صادقه.
بله.
وقت منی مرد که جهنده است، حالا قرآن فرمود که یخرج من بین الصلب و الترائب، خارج میشه از بین صلب و ترائب. من فقط دو سه تا ترجمه ها رو میخونم که ببینین که این ترجمه ها بعضن باعث شده که یک سوال تو ذهن ها شکل بگیره بعضی از دانشجویان پزشکی یا غیرشون، که آقا اصلا این دو تا با هم ناسازگار، قرآن یه چیز دارد میگه، علوم پزشکی یه چیز دیگه دارد میگه. اینو میخوام الان بحث بکنم.
بله.
ببینین و پاسخ این سوال رو من امشب میخوام بدم. ببینید مثلا توی تفسیر پرتوی از قرآن اینطوری اومده، بیرون آید از بین صلب و ترائب. یکی دیگه از مترجمین میگه که از میان صلب پدر و سینه مادر بیرون آید، چون این صلب را به معنای پدر گرفته یا پشت پدر و ترائب را سینه مادر گرفته، شبهه درست شده. یا مثلا یکی دیگه گفته که از میان استخوان‌های سخت و نرم خارج می‌شود.
بله.
توی اون بعضی از ترجمه‌های شعری هم هست که قرآن رو به شعر در آوردن ترجمه شو. یکشون میگه ز آبی جهنده که آید به در، خود از بطن مادر ز صلب پدر. درست؟ پس ببینید معمولا صلب ترائب بردن به طرف پدر و مادر. صلب یعنی ستون فقرات پدر، ترائب یعنی سینه مادر. ولذا بعضی هایی که شبه کردن، یعنی من اصلا اینش رو میخونم برای دومون که چه شبهاتی رو بزن تو فضاهایی مجازی میکنن. امروز مشخص شده که منی در بیزه ها ساخته میشود، بیزه های مرد، و در کیسه منی ذخیره میشود و از مجرای ادرار خارج میشود و محل ساخت و مسیر خروج آن هیچ ربطی به ستون فقرات ندارد.
اینو الان پزشکی روز
داره. نه، این شبهه ایست که مطرح میشه.
آها.
میگن آقا تو پزشکی روز این منی ساختش و خروجش یه مسیر خاصی داره که ربطی به ستون فقرات
نداره.
مرد و سینه زن نداره. پس این گفته قرآن نعوذ بالله غلطی فاحش است. این تعبیریش که تو بعضی از شبهات اینترنتی اومده. خب حالا همین رو من میخوام باز بخونم امشب توضیح بدم که اصلا نه تنها هیچ اشکالی به قرآن اینجا وارد نیست، گاهی اوقات بدفهمی هاییست و بد ترجمه کردن هاست که موجب شده این مطلب پیدا بشه. به عبارت دیگه قرآن کریم مطلب حقی فرموده، گاهی ما خوب نفهمیدیم، گاهی از کنم نرفتیم دنبال این که ببینیم خب معنای اصلی این قصه چیه. همطور بر اساس یه مشهوراتی شنیدیم بعد گفتیم صلب یعنی پشت پدر، سینه یعنی سینه ترائب یعنی سینه مادر. خب حالا تو پزشکی چه اینطوری نیست، پس این گفته با قرآن با آیات با مواسط پزشکی جور در نمیاد. حالا من انشالله فرصتی بشه اینو بازش کنم
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم دوستان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم با قرآن و علوم جدید. یه خواهش کوچولو کردم، اینکه سوالاتتون اگر سمت و سوی پزشکی و در مورد خلقت انسان داشته باشه خیلی بهتر هست، هرچند حالا سوالاتی
خصوص همین آیه. آره. این آیه خیلی مورد سوال شبهات زیادی داره.
بله، و چقدرم خوبه که حالا برنامه باعث بشه یه نورانیتی هم از قرآن هممون بگیریم، به ویژه شمایی که در منزل هستید میتونید با تلفن همراهتون قرآن رو بیارید، آیات رو مطالعه بکنید و با بحث ما لحظه به لحظه همراه باشید. آیا دکتر بریم راجع به واژه شناسی هم یه مقدار کار بکنیم و صحبتتون رو بشنویم. حالا صلب فقط این معنا از اون گفته شده برای ما، اصلا معنای صلب دقیقا یعنی چی؟ تجزیه تحلیل خود کلمه.
بله، قرآن فرمود یخرج من بین صلب و ترائب، از بین صلب و ترائب این آب بیرون میاد یا نه انسان بیرون میاد. حالا راجع به این که چی بیرون میاد و ضمیر یخرج به کجا برمیگرده بحث میکنیم. اما صلب یعنی چه؟ صلب رو در لغت راغب اصفهانی که قدیمی ترین کتاب های لغت رو داره میگه صلب یعنی چیز شدید و سخت، مثل سنگ، چیزی سخت، نه سنگ، هر چیزی که سخت و شدید باشه بهش میگن صلب. ولی زیرا بعضی ها که گفتن پشت پدر، چون معمولا اون ستون فقرات خیلی محکم و این هاست، ولی زیرا بعضی ها گفتن که اصلا صلب اینجا به معنای استخوان پشت مرده یا همون ستون فقراته. تو تفسیر کبیر فخر رازی اومده، تو بعضی از کتاب‌های لغت هم مثل تحقیق کلمات قرآن کلمه های مصطفی اومده. این دوتا معنا تو. سوم اینکه برخی گفتن صلب یعنی اصلا کل بدن مرد. مرحوم علامه طباطبایی صلب را برخی اینطوری هم معنا کرده که کل بدن مرد یا کل پشت مرد. عرض کنم خدمتتون که برخی دیگه گفتن صلب یعنی استخوان‌های مرد. نگفتیم هر چیز شدید و محکمه، چون استخوان‌ها نسبت به گوشت خیلی محکم‌تر و قوی‌تره، اونم تو مردا که استخوان‌هاشون خیلی درشت‌تره، ولی لذا گفتن این صلب یعنی استخوان‌ها. عرض کنم خدمتتون که و بعضی گفتن که اصلا این مقصود مبدأ پیدایش معنی هم تو به صورت کلی گفته شده. نکته مهم اینه که کلمه صلب در مورد خانم ها به کار نرفته. خب چون خانم ها معمولا بدنشون لطیف تر است تا مرد ها. مرد ها بدنشون خشن و محکم و حالا یا پشتشون یا استخوان هاشون، ولی زای کلمه صلب در مورد خانم ها به کار نرفته. عرض کنم که این یه نکته. حالا از کنم خیلی نکته بعدی تو مورد ترائبه. ترائب یعنی چه؟ چون تو آیه دو تا کلمه بود، یکی صلب یکی ترائب. ترائب رو گفتن به معنای این استخوان‌هاییش که محل جلوبند خانم هاست، این اطراف گردن، این دوتا استخوان‌هایی که میاد اینجا. بله. خب آدم ها که لاغرن استخوان‌هاشون پیداست اینجا.
یکی دوستان آیه دکتر نمیدونم حالا چقدر دقیق باشه، مثلا همین استخوان‌هایی که ما بهش میگیم ترقوه.
ترقوه، احسن، همون قسمت میشه، یعنی محلی که گردن بند خانم ها میبندن. این قسمت رو میگن ترائب و اصل برنامه به معنای خضوع و تسلیم و عرض کنم که نرمی و این هاست. بله. استخوان سینه و جلوکا. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که جمع و تربیه است و یه عظم و صدر، یعنی استخوان سینه. برخی گفتن استخوان سینه. عرض کنم خدمتتون که بین دوتا سینه و بین دوتا کتف و سر هم ابن کثیر از مفسرین گفته این قسمت رو میگن عرض کنم که ترائب.
بله.
بعد عرض کنم خدمتتون که چیزهای جفت را، این نکته مهمه که برخی از مفسرین قدیمی از قول ضحاک که یکی از مفسرین قدیمیه نقل شده تو تفسیر ابن کثیر که هر چیز جفت و مساویه در بدن رو بهش میگن ترائب. حالا یه وقت این دو تا استخوان ترقوه است،
بله.
این دو تا استخوان این گردن رو بهش میگن ترائب چون جفته. حالا همین بحث مثلا دو تا استخوان رانم من و شما داریم، این دو تا استخوان رانم چون جفته بهش میگن ترائب. پس بنابراین ترائب هر دو استخوانی را که جفته هم دیگره گفته میشه، که همین حرف را مرحوم آیت الله معرفت در التمهید پذیرفتن و میگن که اصل قصه همینه. و لذا دو تا استخوان ران انسان بهش ترائب گفته میشه، دو تا استخوان این اطراف گردن کتف اینجا و سینه اینجا هم بهش ترائب گفته میشه. این از لحاظ لغوی. پس دقت دارین که این طور نیست که فقط یک معنا باشد و یک چیز، معانی متعددی راجع به ترائب و صلب گفته شده. حالا باید من جمع بندی بکنم.
الان برای ما میگید یا بریم جلوتر اون نظر؟
آره بریم خودت جلو.
باش، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. در این بخش هم دو واژه صلب و ترائب رو، تحلیل اونها رو یا واژه شناسی اونها رو خدمتون عرض کردیم در قرآن و علوم جدید. راهی ارتباطی زیر نویسه، میتونید پیامک بفرستید، زنگ بزنید، سوالی خودتون رو بپرسید. بعضی ها ممکنه بگن خب ما از قبل نمیدونستیم موضوع برنامه‌تون چیه و مطالعه ای نکردیم. خیلی کوتاه اگر سرچ بکنید در فضای مجازی میتونید با یه سری مطالبی روبرو بشید که اینا شبهات علمی پزشکی هستن که در باری قرآن مطرح شده. میتونید اونها رو هم با ما در میون بذارید و آقای دکتر رضای اصفهانی به اون پاسخ بدن. به مطابق فرمان برگردیم. الانم تقریبا ساعت 8 شب به وقت تهران.
اللهم صل على محمد المصطفى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم یکی از اعجازات علمی قرآن رو مطرح میکنیم، آیه صلب و ترائب، یکی از مراحل خلقت انسان و داستانی که راجبش قطعا شنیدید. منی در بدن مرد به چه نحویست، در کجا شکل میگیرد، حرکت او آیا از پشت انسان هست یا از نه در واقع بیزه های مرد هست. آقای دکتر یک کوچولو راجع به اون صحبت کردن برامون. بحث واژه شناسی صلب و ترائب رو هم گفتیم. فکر میکنم آقای رضایی عزیز الان باید به یه جمع‌بندی برسیم راجع به بحثی که مطرح کردیم. به هر حال از پشت انسان ستون فقرات منی هست یا در سینه های خانم ها اون نطفه اولی، حالا تعبیر نطفه هم خیلی درست نیست، به چه نتیجه میرسیم؟
ببینین عرض کنم خدمتتون که شما اگر دوستان آیه رو دوباره بیارن من عرض بکنم. ببینین یه چیز مسلمه و اون این که این یخ رجایی که اینجا هست، حالا یه مقداری هم آیه رفته زیر مانیتور ما خوب نمیبینیم، شاید بینندگان خوب میبینن. خلق من ما این دافق یخرج من بین الصلب و ترائب. ببین دو تا احتمال در مورد این کلمه یخرج داده شده است. به اصطلاح عربی میگن اینجا یه ضمیری مخفیه که چی خارج شد. میتونیم بگم انسان خارج شد از بین صلب و ترائب، چون بالا فرمود فلینظر الانسان، انسانه از بین صلب و ترائب بیرون اومد. احتمال دومی که یخرج رو برگردونیم به ماء دافق که بگم این آب جهنده از بین صلب و ترائب پیدا شد. حالا من هر دو تا احتمال رو میگم، یه جنبندی از اون بحث قبلی خواهد شد. ببینین آیه رو دوستان نبرن اگه لطف میکنن. اگر یخرج رو ما برگردونیم به انسان، یعنی بگم اون کودک، اون کودکی که متولد میشد از بین صلب و ترائبش، یعنی از بین ستون استخوان‌های پشت، یعنی پشت انسان، و ترائب یعنی از جلوی انسان، استخوان‌های جلو. خب اگه این باشه اصلا آیه ربطی به مردا نداره، مربوط به زن هاست. یخرج من بین الصلب و ترائب یعنی چه؟ یعنی این که این کودکی که میخواد متولد بشه از بین پشت خانم و جلوی خانم، از داخل رحمش، داخل شکمش این خارج میشه. درسته؟ این داره تفکر رو میگه، میگه دقت بکنین انسان از چی خلق میشه؟ از یه آب جهنده‌ای که از مرد خارج میشه، بعد یه کودکی از وجود خانم خارج میشه، از بین پشت و پیش خانم، یعنی از داخل شکمش، از داخل رحمش خارج میشه.
یعنی از یخرجو در وارد یه مرحله
بعدی شده. یخرجو برگردید به انسان. اگه یخرجو ضمیرش برگردید به انسان، یعنی اون انسانه، اون کودکه از وجود زن خارج میشه. از کجا؟ از بین پشت و پیش، از بین استخوانهای پشت، استخوانهای پیش که میشه در درون شکمش، در وجودش، در رحمش، از اونجا خارج میشه. این یه احتمال.
بله.
باز آیه را دوستان بیارن. اگه یخرج را ضمیرش رو ما برگردونیم به ماء دافق، یعنی آیه 6، یعنی خارج میشود این ماء دافق، آب جهنده، از بین صلب و ترائب. ماء دافق چون فقط مربوط به مرده، توضیح دادم که این منی مرد حالت جهنده داره، خب، و اون اسپرماتوزوئید ها خیلی سرعت دارن برای رفتن و رسیدن به اوول، ولی اوول خانم ها که اون تخمک رو میاد تشکیل میده، اون خیلی کند حرکت میکنه. میگن یه مسیر چند سانتی متری را، حدود 4-5 سانتی متری را از تخمدان تا میاد توی لوله رحمی، این مثلا چند روز طول میکشه. بنابراین ماء دافق نیست، جهنده نیست، آب جهنده فقط مال مرده.
بله.
و اگه اینطور شد، باز آیه را لطف بخونید، ضمیر یخرجو وقتی که برگردد به ماء دافق، یعنی اون آب جهنده از بین صلب و ترائب مرد خارج بشه. چون دیگه ماء دافق اصلا مربوط به خانم ها نبود.
بله.
این اومد معنای اول مربوط به خانم ها شد. آیه داره میگه که کودک از بطن خانم خارج میشه، از بین استخوان پشت و پیش خانم. اگر یخرج را ضمیرش برگرد به ماء دافق، یعنی اینکه اون ماء دافق، اون آب جهنده، اون منی خارج میشود از بین استخوانهای پشت و استخوانهای پیش آقا مرد. وقت اینجا یه نکته مهم پیش میاد که عرض کنم خدمت دو، مرحوم علامه طباطبایی فرموده که تعبیرشو بخونم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد البعض محصور من البدن بین جداره عظام زهر و عظام صد. یعنی میگه که بنابرای معنای دوم که ضمیر برگرد به ماء دافق، بدن انسان مراده که بین این استخوان‌های جلو و استخوان‌های پشت، یعنی از وجود مرد خارج می‌شود. درست شد؟ ماء دافق. پس کاری به ستون فقرات ندارد، از وجود مرد خارج می‌شود. یه احتمالی هم که ما تو کتاب پژوهشی در اعجاز علمی دادیم و این رو تقویت کردیم بر اساس اون معنایی که آیت الله معرفت فرمودن و از ابن کثیر نقل شده بود و زخاش، که ترائب هر دو استخوان جفت گفته میشه. به عبارت دیگه قرآن میخواسته بگید که منی مرد از کجا خارج میشه؟ قرآن در اوج ادبه، برای اینکه اسم نبره میگید که از پشت، بین پشت مرد و دو استخوان جلو، که دو استخوان ران باشه. درست؟ مثلا میگید میفرم مثلا میگید که این مطلب از عرض کنم خدمتتون که آلت تناسلی مرد خارج میشه. منتها این کلمه آلت تناسلی را بخواد به کار نبره، میگید از بین پشت و دو ستون، دو استخوان جلو، چون ترائب یعنی دو استخوان جلو، از اینجا منی خارج میشه. ما نمونه های متعددی هم در قرآن داریم که قرآن چون در اوج ادبه بعضی از چیزها را طوری به کار میبره. بله. که عرض کنم خدمتتون مثلا من نمونه هاش رو بگم تو قرآن. مثلا تو قرآن برای ارتباط با زن و مرد قرآن میفرماد لامستم النساء، لمس کردین زنان را. یعنی بخواد بگید که زن و شوهر آمیزش کردن، بگید لامستم النساء، لمس کردین. یعنی تعبیر کنایی مؤدبانه به کار میبره. درست؟ این اون تعبیرات رو بکار. یا مثلا فرض میگیریم جا احد منکم من الغائط، بخواد بفرماد شما دستشویی رفتین، ما خیلی راحت میکنم تو عرفمون دستشویی رفتین. قرآن وقتی که این خواهد نمیگه، میگه آوردن دوستان احسن، تو سوره مائده هم هست، باید باشی
نسا هست،
نسا هست احسن. میفرماد او لامستم النسا. بعد یه جای دیگه هم از جا احد منکم من الغائط احسن، یعنی یکی از شما از گودال پستی آمدین. چون معمولا تو دستشویی ها تو قدیم جاهای پست بوده، گود بوده، ولی اصلا میگه اگر از اونجا آمدین، نمیفرماد که مثلا شما از بیت الخلا اومدین، از دستشویی. امروز میگن تو فارسی هم همینطوره ها، توی ببینید مثلا ما تو ادبیاتمون گاهی اوقات به خاطر اینکه یه چیزی رو مؤدبانش بکنیم، هی لفظای دور از کنایه استفاده بکنیم. مثلا قدیم هم گفتن بیت الخلا، بعد یواش یواش گفتن دستشویی،
غذای آجر،
توالت. امروز میان میگن که مثلا سرویس بهداشتی. درسته؟ به خاطر اینکه اون کلمه رو به کار نبرن، ادب رو رعایت کرده باشن، کنایی به کار میبرن. قرآن از این تعبیرات کنایی زیاد داره. پس بنابراین اگر یخرجو رو برگردونیم به ماء دافر، دو تا احتمال دارد. یکی اونی که مرحوم علامه طباطبایی فرمود، یعنی میخواد بگید این آب جهنده منی از وجود مرد خارج میشه که بین استخوانهای پشت و پیشه، یا نه از بین، میخواد بگید که از آلت تناسلی مرد خارج میشه، چه آلت تناسلی رو میخواد تصریح نکنه، بگید از بین استخوانهای پشت و دو استخوان جلو، یعنی استخوانهای ران، چون ترائب به معنای استخوان‌های جفت هم به کار میره. پس بنابراین این توی جمع‌بندی آیه را دوستان دوباره بیارن تا من جمع‌بندی بکنم. توی یک جمع‌بندی این آیه ربطی به استخوان پشت مرد و سینه زن که در مقابل هم به کار رفته باشه. بیارن دوستان آیه رو مانیتور، یخرج من بین الصلب و ترائب. معمولا بعضی از مترجمین چه خوندن برادون میگن خارج میشد از بین استخوان‌های ستون فقرات مرد و استخوان‌های سینه زن. بعد اشکال میشه که خب اینها از کنم که اوول اسپرماتوزوئید که از بین، از نه از ستون فقرات، نه از سینه زنه، پس این با پزشکی نمیخونه. در حالی که عرض کردم یخرجو اگر ضمیرش به انسان برگرده، یعنی کودک از وجود زن خارج میشه، اصلا صلب و ترائب اینجا ربطی به مرد نداره.
بله.
وجود زن را داره میگه. اگر یخرجو به ماء دافق برگرده، یا کل وجود مرد را میگه، یه کاری به زن نداره، یا از میخواد بگه از بین استخوان‌های پشت و جلوی مرد خارج میشه، یعنی یک نوع تعبیر کناییه. بنابراین اینطور نیست که تو آیه بگم جمع شده باشه، صلب یعنی پشت مرد، ترائب یعنی سینه زن. اصلا چنین معنایی در مورد آیه تصور نمیشه. آیه اگر به زن برگرده کل وجود زن رو میگه، صلب و ترائب هر دوتا میره به طرف معنای خانوم، یه خانوم از وجود خانوم کودک بیرون میاد. اگه یخرج و برگرده به مائده وجود مرد را میگه. یه صلب و ترائبی تو نیست که یکیش به مرد برگرده یکیش به زن، پس شبهه از اصل رفع میشه. میخوام عرض بکنم این شبهه‌ای که راجع به این آیه شده است که خیلی هم مشهوره، مقاله مینویسن، بحث میکنن تو محیطای مجازی، اشکال میکنن چرا قرآنی طوری، بر اساس یه ترجمه هایی که اشکال داره و دقت درش نشده، خب وقت بر اساس اونها اونها رو میگیرن میان اشکال میکنن به قرآن، در حالی که اون مترجم مشکل داشته. شما مراجعه بکنید تفسیر از تارک الله مکارم شیرازی، اون معنای دومی را که من عرض کردم در مورد صلب و ترائب فرمودن و علامه طباطبایی اون معنای از خونم دیگر را فرمودن تو پژوهش در اعجاز، ما معنای سومی را، اینها هیچ کدومش اشکالاتی بهش وارد نیست. یعنی اگه دقت میشد در آیه اشکالاتی وارد نمیشد.
خیلی خوب، سپاسگزار. این هم جنبندی که مطرح شد خیلی خوبه. از این به بعد حالا دوستانی که حالا مداوم یا سیر مطالعاتی دارن و ختم قرآن دارن به سوره طارق این آیات که رسیدن، شاید حتی اون کتابی که در دست شماست ترجمهش خیلی دقیق نباشه، میتونید خودتون با دقت اصلاح بکنید. بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، برگردیم یه چند تا سوال داریم که برامون ارسال کردید پاسخ خواهیم داد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب شبتون بخیر دوستان خوب، آقایان و خانم ها، داخل خارج کشور، ایرانی غیر ایرانی، هر کس که داره برنامه ما رو میبینه، با قرآن و علوم جدید در خدمتتون هستیم. تقریبا 8 رو به 13-14 دقیقه تقریبا شاید کمتر فرصت داریم تا به چند تا سوال که شما برامون ارسال فرمودید پاسخ بدیم. 10 دقیقه فرصت داریم. آیه دکتر، یکی قبل از اینکه حالا سوال ها رو بپرسم، چون بحث ترجمه ها مطرح شد، الان مردم چه کتابی یا کدام ترجمه قرآن رو بگیرن مطالعه بکنن که این نکات ظریف علمی توش رعایت شده باشه؟ داریم؟
ببینید ترجمه ها بعضا ترجمه های قدیمیه و بعضی از بزرگوارانی که وارد ترجمه قرآن شدن، ترجمه قرآن باید شرایطی داره. کتابی ما داریم منطقه ترجمه قرآن، اونجا توضیح داریم که شرایط مترجم قرآن چیه. یکی از شرایط مترجم قرآن نیست که مفسر قرآن هم باشه، و من خیلی بعضی از افرادی که مفسر قرآن نبودن یا به این مباحث جدید توجه نداشتن، گاهی اوقات تو این فضاها لغزش هایی داشتن که منشأ این شبهات میشه. از جمله ترجمه های خوبی که الان تو بازار هست من توصیه میکنم، یکی ترجمه از آیت الله عظما مکارم شیرازیه که برخواسته از تفسیر نمونه است. البته دو سه تا ویرایش داره، یه ویرایشی هم ما با دوستان انجام دادیم این ترجمه زیرنویس را که اون آخرش هم ذکر شده، یه ویرایشی هم ما با دوستان به دستورشون انجام دادیم. اون ترجمه ترجمه دقیقیه. دوم ترجمه ای هست از آیه مجتبوی، ظاهرا مشهدی بوده، اینم تو ترجمه های قرآن که ما بررسی میکردیم ترجمه دقیقیه. سوم ترجمه گروهی است که ما با دوستان انجام دادیم بر اساس تفسیر قرآن مهر که چاپ هم شده چندین بار تحت عنوان تنخستین ترجمه گروهی قرآن، که ما گروهی از فضلای حوزه جمع شدند با هم دیگه چند سال این ترجمه را انجام دادیم. اون ترجمه هم که آیت الله معرفت هم یه تقریزی برش نوشته، اون ترجمه هم ترجمه دقیقیه، مثلا تو بحثای علمی خیلی دقت شده. این نکته. حالا اگه سوال بعدی رو بسن.
خیلی خوب سپاسگزار. حسین از تهران سوال خوبی رو پرسیدن. آقای دکتر گفتن که با تشکر از مباحث خوبتون، چرا دکتر رضایی اصفهانی در بحث‌های خودشون هیچ استنادی به روایات از اهل بیت علیهم السلام نداشتند؟ آیا در ذیل این آیه و تفسیر آن روایتی داریم یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمت تو اشکال خوبی هستین. البته تو بحث‌های جلسات گذشته ما معمولا از روایات استفاده می‌کردیم، اینجا چون بحث علوم پزشکی یا قرآن بود کمتر وارد این فضا شدیم، ولی یه روایت خوبی اینجا هست که من عرض میکنم، از امام باقر علیه السلام در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 398 نقل شده در مورد نطفه امشاج. بله. که این نطفه ما اندافق وقتی که با اوول مترکیب میشه بعد میشه نطفه امشاج که در سوره دهر بهش اشاره شده، که اون روایت خیلی برای اینجا مفیده. ایشون میفرماد که ما الرجل و ما المرأه اختلطا جمعا، یعنی آ این عرض کنم که منی مرد و اون امروزه میگم اوول خانم ها، اینها با هم ترکیب میشه وقت میشه نطفه امشاج. درست شد؟ یعنی عرض کنم که یه اشاره به این داره که این ماء دافق تنها خودش همه کاره نیست. و از اون طرف اون به اصطلاح اوول زن هم تنها همه کاره نیست و این از اختلاط این هاست که میتونه اون تخمک را ایجاد بکنه. شما یه تعبیری اولی بحث لابلای توضیحاتتون داشتین اعجاز قرآن. خب مالا ما این تعبیر را در مورد این آیات به کار نبرده بودیم، منتها در مورد این آیه یعنی نطفه امشاج این بعضی از آقایون این بحث اعجاز را مطرح کردن، چه یکی از نکات علمی که قرآن گفته و تو اون زمان کسی نمیدونست، فکر میکردن که مرد همه کارش در ایجاد کودک و بعد معلوم شد که نطفه امشاجه، یعنی ترکیبی از اسم اوول و اسپرماتوزوئید است که تخمک را به وجود میاره، ولی زا اینا جزوی اخبار غیبی قرآن دونستن تو این قصه. بله. که در عرض کنم خدمتتون که بله آوردندم روایت را دوستان، که در عرض کنم خدمتتون ذیل آیه امشاج سوره دهر این مطلب رو بیان فرمودن. خواستم ترکیب فرمایش شما زمین نمونه.
خیلی ممنونم. خانم مرجان از تهران که سوال نداشتن تشکر کردن، گفتن که خسته نباشید، خیلی ممنونم از لطف شما. اما حالا افتخاری از کرمان استاد پیامک شنو من میخونم، هرچند توضیحات بود، گفتن بدون اختلاط اسپرم و اوول امکان جنین سازی نیست و سرچشمه اسپرم از بین لگن سخت مرد و اوول از بین استخوان‌های نرم پهلوی زن است.
درست.
شما نکته‌ای دارید راجع
به این؟ درسته، این اشاره به بحث‌های پزشکیش کرد. رویان شناسی لانگ منم اینا رو توضیح داده، اگه خواستن دوستان بحث‌های پزشکیشو ببینن اونجا ببینن، من نخواستم وارد اون فضا بشم، فقط خواستم بگم که بحث‌های قرآن بد ترجمه شده و لذا بعضی فکر کردن چون با مباحث پزشکی ناسازگاره. در حالی که اصلا قرآن بنابر هر کدوم از دوتا تفسیری که از یخرج رو بپذیریم یه چیز دیگری دارد میگه، چه مطلب درستی هم هست و با پزشکی منافات نداره.
خب خیلی خب، عرض کنم که سوال بعدی، گفتن که با عرض سلام تشکر و خدا قوت، در بحثتون باید عرض بکنم که در جنین شناسی بنده مطالعه کردم و این که میگویند آیه قرآن میگوید جنین از مرحله علقه یا همون خون بسته عبور میکند، چنین چیزی وجود ندارد در علم پزشکی. منظور از مرحله علقه در قرآن دقیقا چه میتواند باشد؟ آیا این تناقض است یا خیر؟ از دانمارک برامون پیام.
بله، سوال خوبیه. عرض کنم که ما تشکر میکنیم از دوستان خارج از کشورم که وارد این بحث میشن. ببینین این بحث تعبیر علقه در دو سه جای قرآن اومده، یکی در سوره مبارک اقرا سوره علق که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یکی هم همین که الان آوردن، بیارید همین که آوردن دوستان روی مانیتور خوب بود، ببین یکی هم اینجا این سوره ظاهرا باید مؤمنون باشه، یه سوره حج.
بله
ثم مؤمنونه، ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه تبدیل به علقه میشه، فخلقنا العلقه مزقه، اینم از اون آیاتی است که اشتباه ترجمه میشه. خب و عرض کنم خدمتتون که ما یه تو یادمش تو این جلسات بس قرآن و علوم جدید یه جلسه ای راجع به این علقه من یه توضیحات مفصلی دادم، من تو حالا اشاره میکنم دوستان حتما تو آرشیو برنامه هست، اون برنامه های اولیه یه شب راجع به این بحث کردیم. اگر هم بیشتر خواستن ببینن کتاب پژوهشی در اعجاز علمی ما رو ببینم، قابل دانلود هم هست تو محیط های مجازی. عرض کنم
دو دقیقه فرصت داریم.
حالا من این جمله رو عرض کنم، این علقه به معنای خون بسته نیست، علقه در اصل به معنای زالوه، زالو و خود لغت علقه یعنی معلق، چیزی که آویزان میشه. ولی ما تو ترجمه قرآن ترجمه کردیم آویزک. وقتی که اوول با اسپرماتوزوئید با اوول ترکیب میشه، بعد وارد دیواره رحم میشه، به دیواره رحم میچسبه، یه چیزی مثل چشمش این میچسبه به اونجا، آویزان میشه و از دیواره رحم از خون مادر تغذیه میکنه. ولی لذا بهش میگن علقه، یعنی چیزی که معلق است، آویزانه. تو ترجمه ما آوردیم آویزک. آیون این رو بعضی معنا کردن خون بسته، من نمیدونم از کجا هم در آوردن، وقتی این باعث یه سری اشکالاتی شده. مرحوم آیش پاک نژاد تو کتاب اولین دانشگاه آخرین پیامبر اونجا وقتی که مفصل وارد این بحث میشه، اینا جزء اعجازهای قرآن بعضی شمردن که اصلا قرآن چه، حالا من اگه شد انشاءالله هفته آینده وارد این بحثش میشم، یه مقداری بازترش میکنم، ولی واقعی قصه این نیست که این باز اینجا ترجمه بد شده و الا اصلا علقه به معنای خون بسته نیست، به معنای چیز آویزان شده که از خون تغذیه میکنه.
خوبه این تعبیر معلق هم برای مردم خیلی میتونه تصویر خوبی رو برای پاسخ به ذهن متبادر کنه. خیلی خوب، سپاسگزاریم آقای دکتر، خیلی ممنونم. حالا یکی دو تا سوال دیگه بود میمونه، انشالله برای هفته بعد که مطرح بکنیم. سپاسگزار مثل همیشه، چند تا دعا و
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه است، شب رحمت است، خدایا رحمتت رو بر ما نازل بفرما، توفیق فهم و عمل به قرآن و آموزهای اهل بیت به همه ما عنایت بفرما، فرج امام عصر صلوات الله علیه برسان، ما رو جزو یاران و انصارش قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی عزیز، مفسر مترجم و قرآن پژوه گرامی که افتخار داریم پنجشنبه شب ها ساعت 7:30 تا خلوش 8:25 شب در خدمت ایشون باشیم و از بحثاشون در حوزه قرآن و علوم جدید استفاده بکنیم. هفته بعد عمری باشه در خدمتون خواهیم بود. برنامه ها رو دوستان من با تقریبا یک روز فاصله در روی سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میکنم. در بخش آرشیو برنامه ها میتونید برید اونجا با یک کلیک ساده هم صوت و هم فیلم برنامه رو اونجا برید دانلود بکنید برای خودتون داشته باشید. برای برخی از مطالب هم حتما به سایت شخصی آقای دکتر رضایی اصفهانی سر بزنید. اونایی که دوست دارن این مباحث رو دنبال بکنن اونجا مطالب خوبی هست. کتاب قرآن و اعجاز علمی، درسته؟
پژوهشی در
اعجاز علمی قرآن به قلم آقای دکتر رضایی اصفهانی هست، میتونید اون رو هم دانلود بکنید، در فضای مجازی هست. سالم باشید، در پناه خداوند باشید و قرآن رو هممون انشالله با دقت بخوانیم و مطالعه بکنیم. التماس دعا دارم و خداحافظ.